دعوت از پیک خدایی آمده، یا علی وقت جدایی آمده، تسلیت یا فاطمه، تسلیت.
کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد و توسعه هستند، موتور محرکه‌ای که با توجه حتماً تأثیر بیشتری در اقتصاد خواهد داشت. و حالا قصد داریم به جایگاه و حقوق کارگران از منظر اسلام نگاهی داشته باشیم. بر اساس دین اسلام کارفرما با محاسبه شرایط کاری و جلب رضایت کارگر دو وظیفه داره: اول تعیین مزد و دوم پرداخت به موقع مزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در این مورد فرمودند که هرگاه خواستید کارگری را به کار بگیرید، مزدش را به او بگویید و دستمزدش را پیش از خشکیدن عرق او بدهید.
عزیز شنونده، اومدیم به یکی از کارگاه‌هایی که اینجا برش آینه انجام میدن و میخوام با فردی صحبت کنم که اینجا کار میکنه، به قول معروف کارگر این کارگاه هستن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ وقت شما
بخیر. شما چطوری؟
سلامت باشید.
خسته نباشید.
مرسی، تشکر.
کارتون سخته؟
بله سخته.
با اون سختی کاری که داری دستمزدش هم قابل مقایسه است؟
نه.
چرا نه؟
نیست دیگه، چون الان یه جور سختی کاری که اینجا هست خیلی بیشتر از کارهای دیگه است، چون اینجا لحاظ خطری از لحاظ مثلا برش خدای نکرده اتفاقی برای کارگر بیفته به خاطر اونه، ولی از لحاظ بیمه کارفرمایان الان تو هر جا که بری اینجا تو رسته شیشه برا بیمه نمی کنن.
فقط توی کارگاه کار میکنی؟ بیرون کار نمی کنی؟
بیرونم کار میکنیم.
اونجا چی؟ اونجا حقتون پرداخت میشه؟ چون کارگرهای ساختمانی بله، خیلی تو این حوزه
بله بله هست. کارگرهای ساختمانی حقشون اونجا خیلی میخورن، به خاطر اینکه مثلا کارفرما بالا سرشون نیست، کار ما یه جوریه به دور از کارفرما اونجا انجام میشه. کارفرما مثلا یه آدرس میدیم یا آقا برو فلان جای شیشه رو بنداز، اونجا میره بنده خدا شیشه رو میندازه میره رو داربست رو چوب بس اونور اونور شیشه رو میندازه میاد، مثلا صاحبکار یه زنگ میزنه آقا یه دونه از شیشه مون مثلا فلان جا اشتباه شده، این کارفرما این بنده خدایی که ما را فرستاد اونجا مثلا شیشه بندازیم نصب بکنی آقا باید بری دوباره اینجا، حقش نمیده.
فکر میکنید چه اتفاق میفته برای کارفرمایی که حق کارگر رو پایمال میکنه؟
خب چرا، خدا دیگه، اون دیگه خدا میدونه خودش دیگه، من که نمیتونم بیام یخ یارو بگیرم آقا پول منو بده پول منو بده دعوا کنم.
تا حالا حقتون ضایع شده بعد از اون طرف ببینین کارفرما تاوانش رو پرداخت کرده؟
بله بله،
حق شما رو پرداخت نکرده.
پرداخت نکرده، یا دیدم مثلا فلان جا 2000 متر شیشه مثلا حتی خرکتر اومده شکسته، یا مثلا اتفاقای دیگه براش افتاده. بعد پیش خودم فکر کردم گفتم بله این شاید مثلا من دیدم خبردار شدم مثلا این چند تا کارگر مثلا موزش چند نفر خورده یا پولش حقشو ندادن، این حقش باید این اتفاق براش بیفته.
میگن چوب خدا
صدا نداره، همینه. خیلی ها شده اینجور، خدا از حق خودش میگذره ولی از حق مردم نمیگذره.
خیلی متشکرم. انشالله که هر کارفرمایی با هر کارگری که داره کار میکنه هیچ وقت شیطان وسوسش نکنه که خدایی نکرده یک شرایطی قرار بگیره که حق کارگر پایمال بشه و مزد کارگر پرداخت نشه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این قسمت در مورد مزد کارگر از زبان حجت الاسلام و المسلمین حادیق مزینانی مطالبی بشنوید.
وقتی راجع به موضوع کارگر و مزد کارگر بخوایم صحبت بکنیم، اونم در ایامی که متعلق به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ایام رحلت جانگداز خاتم الانبیاء و المرسلین که این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم محضر همه شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و شیعیان و محبان و همه مسلمانان، خب مزد کارگر یکی از مسائل مهمی است که در زندگی امروز باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. انسان از زمانی که خودش و نیازهاش رو شناخته، نیاز به تعامل با هم نوع خودش رو هم درک کرده که یکی از بارزترین مظاهر این تعامل رابطه بین کارگر و کارفرماست و به تبع اون هم مباحثی مثل حقوق کارگر و مزد یا اجرت کارگر و از این قبیل مباحث هم مطرح میشه. میدونید عزیزان، اسلام برای کار خیلی ارزش قائله. در روایت داریم که وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن الکاد و علا ایالهی کالمجاهد فی سبیل الله، زن و مرد هم نداره، کسی که برای تأمین مخارج زندگیش کار بکنه گویا در راه خدا داره جهاد میکنه. اینم که عرض کردیم زن و مرد نداره، خدا در قرآن میفرماید للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. چه زن و چه مرد وقتی یه فعالیت اقتصادی رو انجام بدن، اجرت و مزدی رو کسب خواهند کرد. نقل شده فردی داشت گدایی میکرد. حالا اینو عرض میکنم چون بعضیا به بهانه اینکه کار نیست از خودشون سلب مسئولیت میکنن. حضرت علت رو پرسیدن، استفسار کردن، گفتن آقا جون سرمایه نداره، کار نیست. پیغمبر اکرم فرمودن حتی یک تکه تناب هم نداره. گفتن یا رسول الله تناب میخواد چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن که بره هیزم جمع بکنه و هیزم بیاره و بفروشه. یعنی کار با کمترین سرمایه و امکانات. اینه که نگیم آقا در شأن ما نیست، سطح شغلش پایینه. نه، بلندی از آن یافت کوپست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. خیلی از عزیزانی که امروز کارخونه دارن، شرکت دارن، سرمایه دارن، وقتی با صحبتشون میشینی میگه من از پادویی شروع کردم، تی کشیدن در مغازه بزرگترها و قدیمیترها رو شروع کردم و کسر شأنم هم ندونستم، خدا هم عنایت کرد دست من رو گرفت. وقتی صحبت مزد میشه دو تا نکته مهم عزیزان، یکی تی کردن یا همون قرارداد نوشتن، یکی هم عرف و پرداخت دستمزد عادلانه. وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرمودن از بکارگیری کارگر قبل از تعیین مزدش خودداری بکنید. حضرت ما رو نهی کردن از اینکه کارگر رو بکارگیری بکنیم و مزدش رو تعیین نکنیم. جالب اینه که در سیره پیغمبر اکرم هم داریم که نقل شده حضرت رسول حد اکثر مزد متعارف رو هم همیشه به کارگر می دادن، نه حد اقل حقوق و دست مزد. چیزی که متاسفانه امروز برخی از کارفرماها اون کف رو ملاک قرار می دن. رسول خدا سقف رو ملاک قرار می داد، حد اکثر مزد رو پرداخت می کرد. یکی از نکاتی که در این مسئله قابل تأمل و توجه اینه که عزیزان، تأخیر در پرداخت مزد کارگر به هیچ وجه جایز نیست. روایت معروف رسول اکرم رو قطعا همه شما خوبان شنیدید که حضرت فرمودن ادفعوا اجرت الاجیر قبل ان یجف عرقه، قبل از اونه که عرق کارگر خشک بشه مزدش رو بهش بدید، هم به موقع بدید هم به اندازه بپردازید. تهدیدی هم داره ها، پیغمبر اکرم فرمودن خدای متعال به زودی دشمنی خودش رو آشکار میکنه با سه گروه در روز قیامت. یکی از اونها کیه؟ حضرت فرمودن کسی که کارگری رو اجیر بکنه به کار بگیره، کارش که انجام شد لا یدفع له اجره، مزد کارگر رو بهش نده، حالا یا دیر بده یا کم بده، یا هم دیر بده و هم کم بده. وای بر کسانی که جوری قرارداد ببندن که کارگر رو در تنگنا برای احقاق حق خودش قرار بدن. در جلد 103 کتاب شریف بهار الانوار نقل شده، وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ظلم در پرداخت مزد کارگر رو به عنوان گناهان کبیره شمردند. در امانی شیخ صدوق رحمت الله علیه هم روایتی زیبا نقل شده که واقعا قابل تأمله. پیغمبر اکرم فرمودند کسی که مزد کارگر رو کم بده، خداوند متعال اعمال خیرش رو باطل میکنه و بوی بهشت رو هم که از 500 سال راه به مشام میرسه بر او حرام میکنه. میدونید در گذشته کیلومتر رو واحدهای اندازه‌گیری مثل امروز نبود. معیار مردم این بود، میگفتن آقا مسافت این شهر تا اون شهر 3 راهه. حالا اگه ما بخوایم این رو تبدیل به کیلومترش بکنیم، میگن میانگین پیاده روی هر فرد در هر روز 30 کیلومتره. حالا ما اگه بخوایم 500 سال راه رو حساب بکنیم، چیزی قریب 5.5 میلیون کیلومتر میشه. تصور بفرمایید بهشتی که اونقدر معطر، از فاصله 5.5 میلیون کیلومتری بوی عطر بهشت همه جا گسترده میشه. فرمودن کسی که مزد کارگر رو نده، از بهرمندی بوی بهشت هم محرومه، چه برسه به دیدن روی بهشت. کنایه از دوری از رحمت الهی است که تصور بهشت رفتن با اجهاف در پرداخت مزد کارگر قطعا با همدیگه تطابقی نداره و از این فیض عظما انسان رو محروم خواهد کرد.
موضوع صحبتمون مزد کارگر هست. آموزه‌های دینی ما بر حق و حقوق واقعا تاکید داره، همان گونه که اعضای بدن برای انسان یک حقی داره و رسالت الحقوق امام سجاد اون رو بیان میکنه و در واقع باید بگیم حق الناس هست و آثاری ممکنه در جامعه هم داشته باشه. بفرمایید اگر در این زمینه کوتاهی بشه و یا تقویت بشه چه آثار اجتماعی خواهد داشت؟
ببینید اصل بر اینی که هر کس به اندازه ارزش افزوده‌ای که در جامعه تولید میکنه باید مزد دریافت کنه، یعنی در واقع باید یک تعادلی بین اونچه که برای جامعه تولید میکنه و اون چیزی که دریافت میکنه وجود داشته باشه. این اصل تحت عنوان در واقع عدالت در مبادلات در اینجا مطرحه.
بله.
خب کارگر یکی از اصلی ترین جزء از عوامل کار هست که هم یعنی بدون اون اصلا ارزش افزوده‌ای نمیتونه ایجاد بشه و ثانیاً خودش هم هدف هست، یعنی در واقع تمام این ارزش افزوده‌ای که تولید میشه، محصولاتی که تولید میشه، نهایتاً برای خود همین انسان هست، یعنی در واقع هم از جهت حقوقی که و کرامتی که این انسان داره باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
هم از این جهت که خب نقشی قابل توجه در ارزش‌های تولید شده در جامعه ایفا میکنه. بر این اساس اسلام برای کارگر حقوق خاصی قائله، اینکه تعادلی وجود داشته باشه بین دستمزد و ارزش و کاری که انجام میده. دستمزد باید به گونه‌ای باشه که کرامت این فرد کارگر رو حفظ کنه و بی نیازش بکنه از حداقل نیازهای اولیه.
بله.
و اگر کسی واقعاً به اندازه ای که خداوند انرژی بهش داده، توانایی داده کار بکنه ولی نتونه نیازهاش رو تامین بکنه، این بیانگر اینه که در جامعه یک مشکلی وجود داره. مشکل این هست که نظام سهمبری عوامل تولید یک نظام عادلانه نیست و یه عده ای کار میکنند سهم کمتری دریافت میکنند و یه عده ای کار نمیکنند و بدون اینکه ارزش افزوده به جامعه اضافه بکنند سهم بیشتری از این تولیدات جامعه رو نصیب خودشون میکنن. تمام ثروت‌های بادآورده، تمام کسانی که از مسیرهای نادرست و برخلاف قانون ثروتی رو تصاحب میکنند، در واقع بخشی از ارزش افزوده‌ای رو که دیگران تولید کردند تصاحب میکنند و این برخلاف حقوق اولیه است که تعیین شده و برخلاف اصل عدالت در مبادلات هست و برخلاف اصل تناسب و توازن بین دریافتی ها و پرداختی ها. خلاصه در یک کلام تمام این مناسبات باید بر اساس قسط و عدالت باشه. حالا تمام مقرراتی که در رابطه با نیروی کار و سرمایه و ماشینالات و هر چی شما بخواید بگید به یک ریسمان اصلی همه اینا متصل میشه که اون رعایت عدالت در مناسبات کار و سرمایه و بقیه عوامل.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسایی عزیز. انشالله که همه این مواردی که فرمودی در جامعه اسلامی ما پیاده بشه. پرداخت نکردن تمام حقوق کارگر یا بخشی از اون و یا حتی پرداخت نکردن به موقع اون از مصادیق ظلم به کارگر شمرده میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی باد که مزد کارگری را نپردازد.
ای ز هجران از زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته.
ای ز هجران از زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته.
جمله کان و مکان چون قالبند و جان تویی، لاجرم در ماتمت کان و مکان بگریسته.
ای ز هجران زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته.
احتیاجات ضروری مردم اعم از مواد خوراکی یا غیر خوراکی همواره اهمیت استراتژیکی داشته و دولت‌ها برای تأمین اون تلاش کردند. اما در بزنگاه‌های مختلف افرادی سودجو با احتکار مایحتاج مردم به دنبال کسب سود و منفعت هستند.
دوستان عزیز شنونده، این بار هم اومدم سراغ یکی دیگر از مشاغلی که توی بازار کسب درآمد میکنن و حاجاقایی که توی صندلی پلاستیکی آبی نشستن، تسبیح به دست، یه کلا به سرشون و یه پالتو هم به تنشون. حاجاقا سلام، وقت
سلام.
تو حوزه مواد غذایی هستی؟
بله.
چند ساله؟
در حدود 40 سالی میشه.
40 ساله. وقتی میگیم احتکار، ناخودآگاه ذهن مردم به سمت مواد غذایی و خوراکی و اینها میاد، انبار میکنن و این
بعد انبار میکنم، بعدن میارن که بازار وقتی که آشفته بشیم میفروشن اینا با قیمتی گرون.
حاج آقا چند سالتونه؟
من در حدود 70 سال.
تو این 70 سالی که از خدا عمر گرفتین چقدر دست و دلتون نلرزید برای این که خدای نکرده یک بار احتکار
کنید؟ اصلا تا الان این کار رو نکردیم.
چرا نکردیم؟
برای این که فردا باید جواب چند نفر رو بدم.
آخه میگن سود توشه.
میدونم خیلی چیزا سود توش هستش، هرکی یه جور زندگی میکنه دیگه.
میخوام بدونم چرا احتکار میکنن بعضیا؟
برای این که به ثروت خوبی برسه.
ثروت پایداره؟
نه امکان نداره.
اونه که احتکار میکنه آسیبش چیه؟
آخرم جور دیگه ضرر میده، مثلا یه دفعه بارش یه جوری به هم میخوره یا تعذیراتی برسه اونجا، یه دردسری برای خودش بعدها درست شده تو این منطقه زیاد از این کار.
شما با دو تا آقا پسر جوانتونم دارید تو اینجا کار میکنید درست؟
بله بله.
اینها جوانترن، حالا نشده بگم بابا حالا یه چند تا از این بار رو احتکار کنیم چی میشه ما مثل دیگران سود ببریم؟
اول از این خودشون اجازه به این کار نمیدن، جان خودم خودشون صادقن، خودشون یه درسی که یاد گرفتن از قدیمی ها این کار امکان پذیر نیست بکنن.
چی یادشون دادیم که این کار رو نکنن؟
درست بودن و صادق بودن و راستی و اینا چون ضرری نمی کنی شما امکان نده.
تو کسب کارتون چه تأثیری داره این نوع تفکر، این نوع نگرش؟
خیلی تأثیراتی داره، برکت داره، گرفتاری برای آدم پیش نمیاد اینا.
تا حالا دیدید کسی رو که احتکار کرده و آسیبش هم دیده؟
بله
همین
خیلی.
بازار؟
بله خیلی کسا.
جدیدترینش چی بوده؟
جدیدترین مثلا سر چهارای یک کسی بود احتکار میکردن، جمع میکرده اینا، آخر مالش خوردن و برشیازش رو فرادش الانم زندانه.
خب امیدوارم که هیچ وقت وسوسه این مدلی نشین که اول از همه دودش به چشم خودمون.
بله.
و خانواده‌مون.
بله
باشه، خیلی ممنونم.
متشکرم.
احتکار عنوانی است که با حجت الاسلام و المسلمین هادی مزینانی در میان گذاشتیم که توضیحات ایشون رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
در سیره و کلام رسول اکرم به عنوان یکی از مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه اقتصاد و کسب و کار خودمون موضوع احتکاره، کلمه ای که قطعا برای شنونده های عزیز برنامه های رادیوی اقتصاد آشناست. مباحث مختلفی در این حوزه تقدیم حضور شما عزیزان شده، اما امروز میخوایم با استفاده از کلام پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سیره اون حضرت به این موضوع نگاه بکنیم. میدونید احتکار یعنی خودداری از عرضه مایحتاج مردم، اعم از این که انسان کم فروشی بکنه یا مال رو نفروشه، کالا رو نگه داره تا زمانی که قیمت بالاتر بره، و به تبع این کار قطعا عده‌ای از مردم که نیازمند اون کالا هستند در مضیقه قرار خواهند گرفت. پیغمبر اکرم وقتی صحبت از احتکار میشه در کلام اون حضرت، شما دستبندی که بکنید نکاتی رو حضرت بیان میکنن که واقعا از تذکر و تلنگر فراتره. وجود نازنین رسول اکرم فرمودند به جز خائن کسی نیاز مردم رو احتکار نمیکنه. یعنی اگر خدایی نکرده کسی به طمع گران شدن و سود بیشتر کالایی رو بخواد نگه بداره و انبار بکنه، پیغمبر اکرم برچسب خائن بودن و خیانت رو داره بهش میزنه. و حتی فرمودن هر کسی به هر نحوی هر چیزی رو که مردم نیاز دارن احتکار بکنه خائنه. واژه های کلیدی بسیاری رو ما در این حوزه در کلام پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین میبینیم. در جای دیگه حضرت فرمودن احتکار کننده جزء گناهکارانه. فرمودن کسی که مالی رو و کالایی رو احتکار بکنه ابله و نادانه. چرا؟ چون خودش رو از رحمت الهی محروم کرده. فکر میکنه که داره سود میبره، اما از مغفرت و غفران و برکت الهی زندگی خودش رو جدا کرده و خودش رو از این فیض عظما محروم کرده. در روایت دیگری فرمودند کسی که کالایی رو احتکار بکنه ملعون درگاه خدای متعاله. و وقتی اینها رو توجه میکنیم میبینیم نقطه مقابلش این خروجی رو به ما میده که کسی که احتکار کننده کالایی باشه اصلا اعتقادی به دین نداره. پیغمبر اکرم در روایتی فرمودن احتکار نمی کند کالایی را مگر کسی که منکر کتاب الهی است. یعنی خدایی نکرده و نعوذ بالله بگه آقا من قرآن رو قبول ندارم. و حضرت فرمودن روز قیامت مکتوب بین عینی، بر پیشونیش مهر می زنن و بین دو ابرو و دو چشمش می نویسن کافر. یعنی کسی که اعتقادی به این مسائل دینی و برزخ و قیامت نداره. وجود نازنین حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام از خدا خواست خدای همنشین من رو به هم نشان بده. فرمودن در فلان شهر جوان قصابیست موسی، همنشین تو در بهش اونه. وقتی حضرت موسی رفت که ببینه این جوان چه کاری رو انجام میده که توفیق همنشینی پیغمبر اولوالعزمی که کلیم الله خدا بهش داده، دید توجه ویژه‌ای به مادر و خدمتگذاری مادر داره. اینو گفتم برای اینه که ذهنامون رو معطوف به این قصه بکنه. میدونید انسان محتکر در روز قیامت هم نشینه چه کسی است؟ کسی که کالایی رو احتکار بکنه روز قیامت باش چه برخوردی میشه؟ پیغمبر اکرم فرمود محتکر و قاتل در جهنم در یک درجه اند. یعنی احتکار رو در کنار قتل در روز قیامت قرار دادن و گاهی اوقات با احتکار کالایی که میکنن خانواده ها رو در مضیقه هایی قرار میدن که به مرگ خودشون راضی میشند. پیغمبر اکرم فرمودن انسان محتکر کسی است که بری الله منه، خدای متعال محتکر رو از خودش دور کرده و از رحمت خودش مایوسش کرده. و جالب اینه در روایتی نقل شده از حضرت سوال کردن حالا یه کسی احتکار رو کرده و بعد پشیمان شده، تمام مالی که از راه احتکار به دست آورده رو میخواد در راه خدا صدقه بده، آیا جبران گناهش میشه؟ رسول اکرم فرمودن اگر تمام این پول رو هم صدقه بده کفاره گناهش محسوب نخواهد شد. ببینید با یک احتکار کالا عاقبت معنوی و اخروی خودمون رو از بین میبریم. خدا نکنه فریب شیطان رو، فریب شیطان صفتان رو در این برهه از زمان بخوریم و به طمع پول خودمون رو از بهشت و عاقبت به خیری محروم بکنیم. ازا احتکار طبق بعضی از روایات جز گناهان نابخشودنی شمرده شده و جمع‌بندی روایت اینه که عزیزان انسان فرمودن موش صفت نباشه، اینکه چیزی رو بیش از حد نیاز خودش بخواد جمع آوری بکنه.
آیه دکتر موسوی، من راجع به احتکار میخوام در این بخش صحبت بکنم. پدیده شوم انبار کردن قوت مردم که مبادلات تجاری رو هم در جامعه برهم میزنه، در این زمینه اگه ممکنه توضیحی هست بفرمید.
بله، ببینید احتکار مخصوص کالاهاییست که در واقع مورد نیاز عموم جامعه است و این نهی شده. حضرت علی علیه السلام در پیامی که به مالک اشتر در نامه‌ای که نوشته و پیامی که مردم مصر در واقع داده، اونجا میگه پیامبر از احتکار جلوگیری کرد.
بله.
ای مالک شما هم جلوگیری کن، لعنه‌ها مضرتون للعامه، میگه این باعث ضرر عموم جامعه است. پس بنابراین روشن میشه فلسفه تحریم احتکار مربوط به اون جایی است که به جامعه و به منفعت جامعه ضرر برسونه، حالا هر کالایی باشه. قبلا خب در زمان پیامبر کالاهای اساسی گندم بوده، فرض فرمایید خرما بوده، از شبت خدمت شما جو و کالایی از این قبیل بود. خب الان طبیعتا شرایط تغییر کرده،